بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم چند بار می‌فرماد که پیامبران میامدن سراغ جوامع بشری با اونا حرف بزنن، اولین لایه‌های مقاومت توسط صاحبان قدرت و ثروت و اونایی که از مردم سواری می‌گرفتند در برابرشون به وجود آمد. تعبیر مترفین، مترف میشه ترجمهش کرد به همین مرفه بیدرد، به اینایی که به اسم الیت و نخبگان و اینا عملا قدرت و ثروت و رسانه و افکار عمومی در اختیارشونه تو هر جامعه‌ای که بری و الان تو جامعه جهانی، و در برابر هر پیام توحید و عدالت گستر مقاومت میکنن. یکی از بهانه هاشونم، حالا استدلال بهانه هرچی اسمشون میخوایی بذاری، اینه که این حرفای که تو میزنی اینا ما تا الان نشنیدیم، تو داری ساختار شکنی میکنی، ما مقاومت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مقتدون. خیلی گزارش خداوند، یک گزارش میده به ما، این میگه میفرماد یک جا دو جا چند تا جامعه نبوده، در تمام تاریخ، در تمام طول تاریخ، در هر جامعه و تمدنی هر رسولی که ما فرستادیم با این مسئله مواجه شده. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینم همین خواهد بود، آمادگی داشته باشید. ما هیچ رسولی پیش از تو به سوی هیچ جامعه ای، هیچ شهری و تمدنی و ملتی نفرستادیم مگر اینکه سریع مترفوها، مترفینش یعنی صاحبان و قدرت و ثروت و کسانی که افکار عمومی و منافع نامه دست اوناست، اونها آمدن سریع صف اول رو تشکیل دادن در برابر انبیا. بهانه‌شون هم چی بود؟ او حرفای به اصطلاح رژیم تبلیغاتیشون که تو رسانه ها افکار عمومی رو با اونا فریب میدادن چی بود؟ اینکه انا وجدنا آباءنا علی امه. امت دیم به معنای همین عقاید، این سبک، ما پدرانمون و نسلهای قبلمون همیشه سنتهای ما بر اساس همین افکار و عقاید بوده. و انا علی آثارهم مقتدون، ما تا همون مسیر اونا، رد و پای اونا رو میگیریم و اقتدا به اونا میکنیم. ما دست از سنتهای فرهنگی و اعتقادی و اجتماعی ما نمیکشیم به خاطر چهار تا حرفی که تو آمدی به ما میزنی. تو این حرفایی که میگی توحید عدالت و این حرفا دنبال ما را بیفتید و اینا میخوای، تو تا جمله ساده نیست، تو با این دو سه تا گزاره کل ساختار فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ما رو داری خورد میکنی، میشکنی، داری معادله قوا رو از تغییر میدی. نسل های قبلمون نسل به نسل تو همین جوری زندگی کردیم و با همین افکار و با همین فرهنگ ما همون مسیر رو میریم، نمیذاریم سنت های ما رو به هم بریزیم. خداوند میگه هیچ پیامبری نیامد از طرف ما مگه که صاحبان و قدرت و ثروت تو اون جامعه جلوش وایستادن و یکی از حرفای تکراریشون همیشه این بوده که آقا این میخواد جامعه ما و نظم اجتماعی ما رو به هم بریزه، این میخواد با حرفای نو تمام سنت‌ها و ساختارهای زندگی و تمدنی ما رو به هم بریزه. بعد پیامبران چی گفتن؟ خداوند میفرماد پیامبران جوابی که به اینا میدادن این بود، قال اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباءکم. چقدر مؤدبانه، اولا سؤالی نه تحکمی، نگفتن که آقا شما مزخرف میگید، کل هرچی که از پدرانتون مونده همش مزخرف باطله، باید بریزید دور. اینجوری نه، با مردم، با افکار عمومی یک سؤالی، آیا حتی اگر بعد لو میدونیم در زبان عرب چند تا اگر داریم، یه اگریه که مسلمه، مثلا وقتی میگی ازن یعنی اگر اینجوری بشه اینجوری میشه، اگر قطعی، یعنی مثل که بگی اگر شب بشه میریم خونه، این اگر چه اگریه. یه وقت بگی اگر الان زلزله بیاد این یه اگره، یه وقت میگی اگر الان فلان بشه من بال در بیارم بپرم فلان، هر ستاش اگره، ولی سه تا اگره. و اگر اولی رو عرب براش از ازا و امثالی استفاده می‌کنه، یعنی اگر به این معنی که هنگامی که، یعنی قطعا این کار خواهد شد، بعد اینجوری جمله شرطیه‌ای که شرطش قطعی است، یه وقت شرطیه که ممکنه بشه ممکنه نشه، میگه ان اگه فلانی آمد امشب توی جلسه این اتفاق میفته، اگر نیاد اون اتفاق. خب اینجا میگه مثلا یا اگری هم هست از اگری که حتما نخواهد شد، اون رو معمولا لو میگن، لو امتناعیه میگن بهش. حالا مثلا الان بگم اگه من بال در بیارم الان میپرم میرم خونه عمو، تو اینم جمله اگری و شرطیه، اون سه چهار جوره. خیلی جالبه که اینجا کلمه لو به کار میبره. اولا پرسوالی، اون میگه که ما بر سنت پدرانمونیم، تو میخوای زندگی ما رو، اصلا سبک زندگی و حکومت و همه چیز ما رو میخوای عوض کنی. صحبت دو تا کلمه اشهد ان لا اله الا الله اینا نی، دو تا کلمه زیر و زبر میکنه مناسبات اقتصادی سیاسی اجتماعی، ارتباط توحید با سیاست با اقتصاد. ایشون خداوند میفهمد پیامبران همه با اون ملت اینجوری حرف میزدن که یک، شما میگید میخواد همون مسیر رو ادامه بدید، یعنی تهجر. کسی که میگه ما هر چی که از نسل‌های قبل به ما رسیده عیناً همون مسیر رو می‌خوایم ادامه بدیم بدون هیچ بازاندیشی و سوالی، متهجره. چه تهجر از تهجر کفر، تهجر مشرکانه، تهجر مذهبی، چه تهجر روشنفکرانه، ظاهراً روشنفکرانه. یعنی بسا روشنفکر مسلکان ما دچار تهجره. 50 سال پیش یه چیزی راجع به دین سیاسی میگفتن، هنوزم میگن. دنیا عوض شده، دارن هنوز همون حرفو 50 سال پیش رو میزنن. فرض کن کمونیست ها یه زمانی بگو آقا کلن دین افیون توده هاست، یعنی دین منشأ جنبش و انقلاب نمیشه، دین انرژی جنبش ها رو تخلیه میکنه، دین اساسا ضد انقلابه. خب حالا یه انقلابی شده بر اساس دین، یه دینیه که انقلاب درست کرده، باز دور هم حرف رو بزنی تو عقب افتادی از زمان دیگه، دچار تهجر سیاسی و تئوریک شدی. 50 سال 40 سال وضعیت جهان عوض شده، در عکس نظریه، در مسیر عکس نظریه تو با تو همون حرفای تکرار میکنی، متهجری. متهجر گاهی روشن فکره ظاهرا، گاهی یعنی متهجر ضد مذهب داری، متهجر مذهبی داری، هر دوش تهجره. خداوند در قرآن به پیامبر میفرماد که ما و شما هم بشنویم. یه جوری با پیغمبر حرف میزنه خدا در قرآن که من و شما بشنویم. قرآن اصلا وضعش همینه، والا چرا رسول باشه، فقط مخاطب وحی باشه، نبی باشه کافی. نبی یعنی مخاطب خدا قرار گرفته، رسول یعنی این مخاطبه و گفتگو در معرض افکار عمومی قرار گرفته. نبی، فرق نبی با رسول چی؟ ما یه عالم انبیا داشتیم که رسول نبودن، به یک معنای عام نبوت الان هم داریم که رسول نیستن. انبیا به مفهوم نبأ یعنی بعد ولایت باطنی، ارتباط معنوی و معرفتی با آسمان. الان هم هست باب فیض الهی در حوزه ولایت و معنویت قطع نشده، اما رسالت تمام شد دیگه، هیچ کس نه به اون سطح از نبوت میرسه و نه رسالتی داره. حرف تازه این نیست که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه، باز لازم باشه یک کسی دیگه از طرف خدا پیام دیگری اضافه برین بیاره. همین پیام الهیست، همین رو درست تبیین کن، تعمیق برای مردم بگو، نشر کن. پس باب رابطه معنوی با خداوند، حتی رابطه معرفتی بسته نشده بعد از خاتم الانبیا، اما باب رسالت و اون سطح از نبوت دیگه، نه اینکه بسته شده، کسی دیگه قدش نمیرسه به اونجا به این معنا، نه اینکه کسانی هنوز ظرفیت دارن رسول الهی باشن، میزنن تو سرشون، هی میزنن پایین که نه دیگه رسالت، هی میگه آقا من میتونم رسول باشم، هی بهش میگن نخیر ما دیگه نمیدیم، دیگه کسی نمیتونه به او حد از رسالت فراتر از پیامبر برسه، قدش نمیرسه تا بخواد رسالت جدیدی بیاره. ولی اون باطن نبوت که ولایت و معنویت و رابطه معرفتی در سطوح مختلف او برقراره، او تا قیام قیامت هست، فیض الهی قطع نشده و نمیشه. اما رسالت چیه؟ رسالت اینه که اون که من به تو گفتم که تا اینجا بود نبوت، نبأ یعنی خبر، نبی یعنی با خبر آگاه، حالا از اون چه که به تو گفتم باید در حضور دیگران گفته بشه، دیگران بشنوند، این پیام رو باید برسونی، میشه رسول. بعد یک قدم، یک مأموریت دیگه، امامته، که حالا که پیام رسوندی حالا باید اجراشم بکنی در حد توانت، یعنی برو یه جامعه ای بساز، هم بود تربیت هم سیاست تربیت از بالاست، تربیت سیاست از پایینه، تربیت و سیاست دو بازوی یک بدنند، یک هدف دارند. هدایت چند شاخه داره، هدایت اخلاقی داری، یعنی چگونه چه خصوصیات و صفاتی رو در خودمون تقویت کنیم، فضیلت ها، کدوما رو تضعیف کنیم، رذیلت ها، رذائل. حالا میایم تو سطح جامعه، حالا تو سطح جامعه چگونه رذائل رو ضعیف کنیم و فضائل رو تقویت کنیم. این میشه سیاست دیگه. هدایت، هدایت اخلاقی، هدایت سیاسی داری، هدایت یک شاخه اقتصادی داره، هدایت یک شاخه خانوادگی، هدایت در بعد روابط بین الملل. اگه هدایت رو اینجوری دیدی که در همه ابعاد انسان بفهمه که چه راهی رو باید رفت و چگونه، چه راهی رو نباید بریم، خلاف انسانیت ماست، این میشه هدایت عام. هدایت عام یه بعدش سیاسته، یه بعدش اقتصاده، یه بعد تو همه ابعاد باید هدایت بشی. تو اقتصاد و سیاست حرام و حلال داریم، فردی و اجتماعی، هدایت میخوایم. تو حوزه روابط شخصی و خانوادگی و اینا هم همینطوره. بعد ولی میگه ببین چجوری پیامبر حرف میزنه. خداوند به پیامبر اکرم آموزش میده. رسولان قبلی که فرستادیم برای نجات بشر، هم از عقاید غلط و اخلاق غلط، هم از زندگی، سبک زندگی و اقتصاد و سیاست غلط و فاسد، یعنی با توحید و عدالت، اینا که رفتن گردن کلفتا جلوشون صف کشیدن، گفتن کجا داریم میایم؟ اینجا مال ماست، این مردم رعایای ما هستند، بردگان ما هستند، کجا داریم میایم؟ میگه هیچی، آمدن حقیقت رو به مردم بگن. به بندگان، بندگان شما نیستن، بندگان خدا هستن، حقوقی دارن، شما هم حقوقی دارید مثل بقیه، نه بیشتر. ما آمدیم تو هم اخلاق، هم عقاید، هم حقوق، حقوق که به زندگی اجتماعی، سیاست، اقتصاد مربوط میشه، آمدیم بگیم چه چیزی به نفع بشره، چه چیزی به ضرر اوست. خب حالا بهانه میارن که نخیر، تو میخوای ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ما رو بشکنی. یعنی اونا میفهمن پیام توحید پیامبران در این حال یک پیام سیاسی هم هست، یعنی معادله قدرت و ثروت رو هم تغییر میده. میگن تو میخوای زندگی ما رو به هم بریزی، سبک زندگی رو، همه چی رو به چالش بکشی. ما تو این مسیر قرنهاست داریم زندگی میکنیم، نسل اندر نسل، ما همطوری، این فرهنگ قدیمی ما، زندگی ما، ما همون مسیر رو میریم. خب تا اینجا هنوز بهانه ها تمام نشده. قال اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیها آباءکم. بپرس ازشون که بگو آیا حتی اگر، اگر از او اگرهایی که اصلا انگار نمیشه، متواضعانه میگه اگر، حتی اگر آنچه آورده ام از آنچه نزد نسلهای گذشته و گذشتگانتان بوده است هدایت بخش تر باشد. چقدر ببین مؤدبانه است. اولا سوالیه، خود پیغمبر که جوابشو میدونه، ولی سوال، مثل که شما با یک کسی میرسی یک حرف مزخرفی میزنه، میگه آقا ما خودمون بهتر میدونیم چیکار داریم میکنیم، تو نمیخواد دخالت کنی، تو آمدی وضعیت رو به هم بریزی. بعد طرف یه وقت سوالی، یه وقت غیر سوالی، نخیر بحث من، حرفای من درسته از حرفای شماست. یه وقت میگی که آیا منو پس میزنیم حتی اگر، حاضر نیست حرفای منو بشنوید، حتی اگر اون چه به شما پیشنهاد میدم از اون چه که شما بر اساس او دارید زندگی و حکومت میکنید هدایت بخش تر باشد. یعنی نمیگم اونایی که شما دارید همش حرف مفت و مزخرفه و ضد هدایته، بخشی از مسائل رو، حرفایی که شما از نسلهای گذشته تو سبک زندگی دیگه تون دارید قبوله، ما نمیخوایم همش رو رد کنیم. یک، بخشی از سنتهای شما درسته، ما نمیخوایم رد کنیم، میخوایم چیزی بران بیفزاییم. چون اگه میگفت اگه اونایی که من بگم هدایت باشه بازم نمیپذیرید، یعنی حرفایی که شما دارید کلش زلالته، یعنی یک نکته مثبت هم تو فرهنگ شما نیست، یعنی صفر و صدیه، از صفر، از بیخ میخوام عوض کنم. میگه اولا من نگفتم که صفر و صدیه، شما هم تو فرهنگ شما هم حرفای حساب، حرفای الهی هست از قبل. دو، سوال دارم میپرسم، حتی اگر پیشنهاد من یه چیزی بر هدایت شما بیفزاید، نکات مثبتش رو بیشتر کنه، بازم نمیپذیرید؟ اگرش هم لوه، اگر به این معنا نیست که من دارم از حالا تیم میکنم، آخه گاهی اگر ما میگیم، ولی اگری که به طرف داری میگی جوابش معلومه. اگر من از تو بهتر باشم باید بعدا فلان کار انجام بدیم، در حالی که اون طرف میفهمه تو عقیدت اینه که واقعا از این بهتر هستی و این اگر رو رو تعارف یه تعارفی زدی ولی در از نظر تو اگرت اگر نیست بدون اگره محتواش اگری نیست شرطی نیست ایست که میگه اگه من بردم یه شامی میدی باید بده دیگه یعنی چی؟ یعنی من خودم از الان برنده میدونم شامه رو باید بدی اینجا یه وقت میگه که حتی اگری که ما با تو موافقت میکنیم که احتمالش 10% 5% حداقل 3 تا تواضع و ادب در این گفتار هست که خداوند میفرماد همه انبیا آمدن گردن کلفتا جلوشون وایم همه الان هم اینطوره مگه تو انقلاب ما اینطور نبود تو خود ایران مگه تو منطقه اصلا این شاه صدام آل سعود کیان همین مطرفین هم دیگه همین دیگه میگن همشون میگن چرا اوزار آمدی به هم زدی شاه به امام میگفت چرا مملکت به هم زدی صدام میگفت که آقای خمینی آمده منطقه رو میخواد به هم بریزه آل سعود الان دارن میگن سریعا همین دیروز رئیس جمهور آمریکا رو دعوت کردن اونجا به تمام حکومت عرب هم گفتن بیان اونجا وابستگانشون که میخوان علیه ما یک تصمیم مثلا خودشون بگیرن همینجا جایزه بهترین جایزه شد داده به ترامپ و هم از این با هم و حرف همشون اینه ایران انقلاب اسلامی منطقه را و جهان اسلام رو چرا به هم ریخته داریم به هم ریخته 30 و چند ساله و هم همینه میگن میگه انا علی آثارهم مقتدون ما هم خط داشتیم میرفتیم تو چه کاری اومدی تمام همه چیزایی که بود به هم می‌ریزی اینم حالا مؤدبانه شروع صدور انقلاب همینه آیا منو پس می‌زنید پیشنهادهای ما رو قبول نمی‌شنوید حتی آیا حتی اگر برای شما چیزی هدایت بخشتر و راه گشاتر از آنچه از پدران و مادرانتون به شما رسید برای شما هدیه آورده باشن اونم کلن نفت از نمیکنه. بعد اونا چی میگن؟ وقتی که اینا دیگه خل سلام میشن جوابی ندارن قالو انا بما ارسلتم بهی بما ارسلتم بهی کافرون به همه انبیا میگفتن آقا جون روکش اینه ما به این حرفایی که شما میزنید کافریم اصلا بحث سنت ها و ساختار شکن این هم بازی بود عداست ما این حرفای شما رو قبول نداریم این حرف خطرناک بس یک تهجر شکنی سنت سیاسی پیامبر و همه پیامبران اینه ضمن احترام به مباحث من همونجا یه توضیح هم بدم بعضیا فکر میکنن ساختن امت اسلام تمدن اسلام جامعه دینی حکومت دینی صفر و صدیه یعنی اون چه وضع موجوده کلش از بیخ مشرکانه سکولاریستی کافرانه ملحدانه ناس باید از صفر همه چیز اصلاح بشه اصلا چنین چیزی نه ممکن است نه مفید است مفید برای که اصلا خداوند نمیخواد که یک جامعه آماده اسلامی داشته باشه بدون تلاش و زحمت کل این پروژه یک امتحانه یک سلوکه خب اگه خداوند یه همچی جامعه رو بدون مقدمات میخواست خب خودش همچی جامعه رو میخواست خود خدا تو قرآن میفرماد که ما اگر میخواستیم میتونستیم همه تونو کاری کنیم که مؤمن باشید اصلا بدون احتیاج به همه همچی ذاتن همه مؤمن تا آخر نمیخوایم اینو این پروژه اصلاح و تعلیم و تربیت و تهذیب نفس و تعلیم کتاب و حکمت و انقلاب و جامعه سازی و اصلاح حکومت ها و سیاست و اقتصاد و اقامه قسط و اینا کل این پروژه خودش هدف اصلا فهمیدی؟ نه اینکه اینا همه وسیله است برای که یک جامعه 100% درست آماده داشته باشه اونتر خود این مقدمات جز اهدافه چون شما جامعه 100% اسلامی توحید عدالت مطلق که نداره که نمیتونی داشته باشی ما بعد دیگه خب پس نمیشه پس چرا همه تلاش گرفتاری جنگ اعصاب مشکلات چیه آقا خود همینا هدفه این پروژه‌ای که ما انسان باید تکامل پیدا کنیم ساخته بشیم کل همین ابتلاعات خودش هدفه ابتلاعات هدفه خداوند میفرماد باید معلوم بشه کدوماتون مجاهد و اهل صبرید کدوما نیستید اینا سری آیه قرآنه ما خیال میکنیم اون نتیجه نهایی فقط او رو خدا میخواد بعد به ما میگه بدو بین اون جامعه رو بسوزین اگر نشد دیگه بعد نه آقا خود همین دویدن هدفه خود این دویدن ها هم جزء هدفه بدوی شکست بخوری پیروز بشی فقر قنا بیماری سلامت پیروزی شکست همینا خودش پروژه است تو این پروژه انسان داره ساخته میشه فرد و جامعه بخشش هم تحقق اون اهدافه هم همشه یعنی در واقع وسیله هم جزئی از هدف است هدف هم جزئی از وسیله است تو فلسفه خلقت مگه نمیگه ما شما را آفریدیم الا لیعبدون هدف عبد شدن ماست. عبد کیه؟ عبدی که کسی که هر وقت در هر موقعیتی قرار گرفت ببینه مسیر درست به سمت خدا کدومه، به وظیفه‌ش عمل کنه. همون ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، ولی نتیجه هم مهمه. اما مسئله اصلی اون که اصالت داره اینه که من باید درست عمل کنم. تو هر موقعیتی قرار میگیرم، شکست یا پیروزی، فقر و غنا، من باید در اون موقعیت درست عمل کنم. این هدف خلقت. وقتی آثار و برکاتی هم تو دنیا و هم تو آخرت برای دیگران هم خواهد داشت. من باید خودم رو نجات بدم. چجوری خودم رو نجات بدم؟ یکی اصلاح خودم، یکی تلاش برای اصلاح دیگران. این میشه نجات من. تلاش برای اصلاح دیگران یک بعدش سیاست دیگه، یکیش هم اقتصاده. او هم جزء پروژه اصلاح خوده. اصلاح دیگران، امر به معروف نهی از منکر، مبارزه، انقلاب، جهاد، تلاش، انتقاد، او هم پروژه‌ایه که اصلاح دیگران و اصلاح جامعه است، ولی در این حال هدفش اصلاح خودمه، تکامل خودمه. من اگر وارد پروژه امر به معروف نهی از منکر و فعالیت‌های سیاسی اجتماعی بشم، خودم کامل‌تر میشم. من برای که خودم کامل‌تر بشم این کارو میکنم. مطور چگونه خودت کامل‌تر میشی؟ وقتی به تکامل دیگران، تکمیل دیگران کمک کنی. اینه که هدایت از سیاست جدا نمیشه، اخلاق از اقتصاد جدا نمیشه. تو بازار میری نه برای که فقط سیر شی. تو وارد بازار میشی برای که سیر بشوی و سیر بکنی، دیگران رو سیر کنی، گرسنگان رو. گرسنگان سیر بشن. و این وسط با توجه به ضوابط و ارزش‌های الهی سیر بشی و سیر بکنی. یعنی خودت رشد کنی. تو سیاست هم میری، خانواده، تشکیل خانواده میدی، ازدواج میکنی. خب ازدواج یک لذائذ و منافعی داره، یه زحمت ها و مسئولیت ها و مشکلاتی داره. وارد سیاست هم بشی همینه، وارد اقتصاد هم بشی همینه، وارد عرصه علم و رقابت علمی هم بشی همینه. اصلا وارد هیچ کدوم از اینا هم نشی همینه. فکر میکنی اگر یک کسی بگه آقا من اصلا نه تشکیل وارد جامعه، حتی خانواده تشکیل نمیدم، وارد جامعه نمیشم، ازدواج نمیکنم، تو بازار نمیرم، سیاست اقتصاد نمیرم، خرجی من میدم، من فقط تو خلوت مقام بنشینم فکر کنم و عبادت کنم، فکر میکنی رشد میکنی؟ نه، بخشی از رشد تو بیرون از خلوت تحقق پیدا میکنه، بخشیش هم در خلوت. لذا هم خلوت از ما خواستن، هم جلوت، هم تنها اندیشیدن و تنها بودن و تنها عشق ریختن در محضر خدا رو از ما خواستن، هم در جمع برای خدا خروشیدن، خدمت کردن، فدا کردن خود، ایثار کردن. هر دوش هدفش رشد منه، من مسئول رشد خودمم، خودم رو باید نجات بدم. منتها رشد من از مسیر ارشاد دیگران و رشد دیگران هم میگذره. اصلا چه وقتی اینجوری نگاه کنی به سیاست یا به هدایت، چطوری میشه این از هم تفکیک بشه؟ اخلاق از اقتصاد چطور میشه تفکیک بشه؟ ولی عرض کردم معنیش هم این نیست که این دیدگاه که متاسفانه هم اوتر مخالفین ای برداشت رو بعضیشون دارن، لذا میگن اصلا همه حرفایی که در ساختن سیاست اسلامی جامعه دینی میگیرن همه تخیل و اوهام، خرافات، ایدئالیسمه. از این طرف هم یاد مسلم بچه مسلمانایی که متاسفانه توجه ندارن، فکر میکنن که امام زمان عجل الله فرجه شریف تشریف بیارن کل تمدن‌های عالم کلن خواهد سوخت، سوزانده خواهد شد، دوباره از صفر همه چی شخم زده میشه، از صفر شروع میشه. اصلا همچی چیزی ما تو روایات نداریم، همچی چیزی ممکن نیست. انبیا هم چنین نکردن. پیامبران، انبیا آمدن جامعه موجود رو نگاه میکنن، میگن در عقاید و افکار، در اخلاق و مناسبات اجتماعی انسانی و در سیاست و اقتصاد و حاکمیت و روابط بین الملل، تو هر کدوم از این عرصه‌ها، درون و بیرون، این نکات مثبته، اینا درسته، ارزش‌های اسلامی سازگاره، فطریه، توحیدیه، تعالیم انبیاء قبل، سنت های خوبه، درسته، اینا همه تایید ابقا. یه بخش هایی 100% با اونا در تضاد و تناقضه، با اونا نمیشه زندگی دینی و رشد داشت، اونا باید محو شه. منطقه بعضی هاشون میشه یه مرتبه محو کرد، یه مرتبه کردم، بعضی هاش تدریجی بوده، تدریجی بوده. مثلا بت پرستی رو پیامبر همون اولی که وارد می‌شدن شرط مسلمانی بود دیگه، بتی نباید پرستید، باید بتا شکسته بشه، خودتون بشکنید، خودتون هم دلتون نمیاد کسی باید بشکنید. چون که بعضی اومدن گفتن آقا ما نمی‌خوایم با تو بجنگیم، بالاخره عادت کردیم، میشه مثل معتادا میگم میشه هر روز دندون یا پوکی بزنیم، میگفتن ما میشه یه روز بیایم مسجد نماز بخونیم، یه روزم با بتای خودمون، علنی هم نه، تو خونمون مثلا با بتمون اینا خوش باشیم و یک یادآوری نوستالژی بت پرستی. پیامبر میفرمودن نه نه نمیشه. خب بت پرستی رو محکم کوبید، اما بعضی محرمات دیگر رو دید نمیتونه اینجوری بکنه. به تدریج مثلا شرابخوری همه مست میکردن، مثل الان این جدیرت العرب این مدرنیته الان بوده، تمام خصوصیتش اینا که میگن سنت و مدرنیته، اینا سنت قبل از سنت، یعنی عصر جاهلیت قبل از اسلام بوده. کل تمدن مشرکین جدیرت العرب، دقت کنید، شرک در عقاید، خشونت، مدام جنگ، ترور، وحشیگری، جنگ‌های قبیله‌ای و اینا، شهوت، زنا، لواط و مفاسد جنسی، مشروب هم که عرض کردم، و قمار و اشراف قریش، سرمایه‌داری فاسد. خب الان مدر جهان مدرن و مدرنیته و فلان اینا الان چیه غیر از این 5 تا؟ یکی به ما بگه. همین الان جامعه سرمایه‌داری در مثلا نمادش آمریکا و 3-4 تا کشور اروپا، اروپای غربی یا مرکزی، چه جور جامعه‌ای هستند؟ سکس و زنا، لواط، مفاسد جنسی، شراب، مشروبات الکلی، جزء لاینفک زندگی، اصلا آب نمیخورن اغلب، فقط مشروب. رابطه سالم جنسی و اخلاقی، خانواده دیگه تقریبا وجود نداره. خب این دوتا دقیقا این عرب جاهلیت. تو عرب جاهلیت زنان حتی برای پول هم خیلی ها فحشان نمیکردن، یه ده برای پول بگره، یه ده اصلا این ارزش بود. مثلا مادر معاویه، مادر بزرگ یزید، زن ابو سفیان، جزء اشراف بود، ولی وقتی قافله ها و کاروان های تجاری ثروتمند می آمدن، بعضی بودن بالا خونه هاشون پرچم می زدن، یعنی اینجا پذیرایی جنسی هم ما داریم. مادر معاویه با خیلی مردهای از اشراف، تاجران بین الملل، کمپانی های اون موقع، علناً رابطه داشت. مثلا الان یه فرهنگی خب هست که اگه کسی دوست دختر دوست پسر نداشته باشه، باید شرمنده باشه. چی عیبی داری؟ تو برای چی دوست نداری؟ یا مثلا زنه که حجاب داره، دختر با حجاب، و توی کشور فکر میکردن، حالا البته آشنا شدن قبلنا، میگفتن این کچلی، یه مشکلی داره، یه دختره، برای چی خودشو میپوشونه، سرشو میپوشونه، کچله، زشت، خیلی عرضه نداره، دوست پسر نداره، اینا ضعف تلقی میشد. نه که آقا نه، اتفاقا چون خیلی زیباست خودشو میپوشونه، برای خودش حریم قائله. تو جاهلیت عرب اینطور بود، تو جاهلیت مدرن هم همینطوره. الان یکی هم خشونت، جنگ‌های قبیله این مدام سر کوچک به کوچکترین بهانه، الان هم همینطوره، تمام دنیا پر از خشونت و جنگ. شراب که حالا اون موقع شراب بود و حشیش بود، حالا مواد مخدر صنعتی هم و مشروبات جدید و متنوع، اصلا سبک زندگی جاهلیت مدرن، مدرنیته، عین سبک زندگی جاهلیت اولا و مشرک عرب، مشرک قبل از اسلام، در عقاید، سبک زندگی، اقتصاد، خانواده، همه چی، و جنگ و صلحش. ابزار و تجهیزات و تکنولوژی تغییر کرده، ولی محتوا همونه. خب پیامبر اکرم آمدن، واقعیت و جامعه رو تقسیم کردن، گفتن این بخشش اسلامیه، باشه، احسنت، مثلا حاتم طائی سخاوت داره، درود بر سخاوتت، ولی مرگ بر شرکت. نمیگه مرگ بر سخاوت تو، هم سخاوت مشرکانه است، مردشور سخاوتت هم ببره با اون شرکت، اینو نگفتن، گفتن سخاوتت اکتفت اسلامیه. پرستششون گفتن طواف دور خانه این کعبه درست، ما اینو قبول داریم، اما با این بخشش که بت اونجا میگذارید، خدا رو تبدیل به خدایان کردید، خدایان رو هم از آسمان به زمین مجسمه و مادی کردید، چون ماتریالیستیم، میگه خدا رو باید ببینیم و توحید رو هم نمیفهمیم، چون توحید مشهود که نیست، ملموس که نیست، توحید یک مفهوم معقوله، اهل عقل نیست. چرا بت ها رو بد نباشه؟ طواف میکردن، چجوری؟ زن و مرد لخت مادرزاد میشدن، دور خانه خدا میچرخیدن، سوت میزدن و کف، قرآن تصریح میفهمد که کف میزدن، سوت میزدن و دور خانه بت ها میگردن که خدایان و خدا بهشون توجه کنن. خب قرآن گفت که اصل طواف درسته، اما نه اینجور طواف. شعار درسته، اما نه این شعارا، نه برهنه، به یه چیزی که نیده بودن، لباس نباید لباس دخت تنشون باشه، دیگه هیچی تنشون نمی کردن، لباس احرام هم نبود، سوت و کف هم به عشق خدایان و خدا، جشن عرفانی بود برای اونا، قصد فساد جنسی دور خانه خدا که نداشتن، یا به عشق خدای کارا رو میکردن. خداپرستی منحرف خب الان هم هست، اما یه چیزایشون هم به تدریج حذف میکردن. مثلا شرابخوری ناگهان تحریم نشد چون مردم با مشروب عادت کرده بودن، بهشون میگفتی الان باید مشروب رو ترک کنی، نمیشد. بردهداری اصلا برده مثل ماشین الان بود همه جای دنیا، نه فقط تو مکه، تمام جهان، هند، چین، روم، یونان، شرق، غرب، همه جا، ایران، اصلا اقتصاد و نظامیگری و تمدن بر اساس نظام بردهداری بود. پیامبر کریم صلی الله علیه و آله آقا دیگه برده کلن حرام ممنوع، مثل که کسی الان بگید که کلن ماشین استفاده از برق ماشین نه کلن ممنوع، خب کسی به حرفت نمیکنه، اصلا امکان نداره. لذا پیامبر آمد اول شروع کرد سراشیبی رو به سمت آزادی بردگان قرار داد. اسلام در فقه، شما میدونید در فقه شیعه ما کتابی به نام کتاب بردگان نداریم، کتاب عتق داریم. عتق یعنی آزادسازی بردگان. کتاب فقهی ما کتاب عنوانش هست آزادی بردگان، نه بردهداری. و به هر بهانه میگه آقا فلان گناه رو کردم، گناه کردی برو برده آزاد. ما رمضان داره میاد، روزه تو خوردی ها باید بری برده آزاد. یک پاداش بزرگ برده آزاد کردنه، نه برده گرفتن. در اسلام هیچ جا برده گرفتن توصیه نشده، نه ثوابی داره نه هیچ، اما آزاد کردن بردگان. خب نمیشد یه مرتبه کلش رو حل کرد. یک هفت نوع بردهداری بود، همه رو اسلام حرام کرد. یه نوعش که اسیر جنگی با شرایط خاص در مواضع خاص و با رعایت حقوق و ضوابط و باز با هدف رشد و رهایی بردگان بود. یا مثلا حجاب. خب حجاب اول اسلام واجب نشد، برای که اصلا نمیشد به زنان عرب و او جامعه مشرک گفت یه مرتبه باید همه زنان باید پوشیده بشن که مردا تو خیابون شما رو دید نزنن. تو که وقتی میای تو خیابون آرایش میکنی، بدنت رو نشون میدی، مرد به تو به چشم انسان نگاه نمیکنه، به چشم ماده و مؤنث نگاه میکنه، میخواد از تو لذت جنسی ببره، بهره کشی جنسی، استثمار جنسی. حالا این پیامبر بیاد صریح بگه استدلال های حجاب رو بگه، خب بگه چهار تا زن روشن فکر فهمیده میپذیرفتن، اما زنان جامعه جزیره العرب اغلب هم بی سواد و اینا کی میپذیرفت؟ لذا پیامبر اما اول گفت بت پرستی باید کلا بهش بس، چون اصل توحید با این منافات داره. اما نتونست بگه که آقا بردهداری کلا ممنوع، حجاب کلا همین الان واجب، مشروب هم دیگه باید همین الان یه مرتبه فردا لب نزنیم. نمیتونست بگه. پیامبر قرآن آیه آمد که عجب بعد وقتی نماز میخونین مست نباشین، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، موقعی که نماز میخواهید بخونید مشروب نخورید قبلش. خب اول اینجوری میاد کلن، برای که کسی به حرف نمیکرد، اصلا امکان نداشت تو بگی اصلا زندگی بدون مشروب و الکل و بدون سکس و زنا و بدون جنگ و خشونت و بدون ربا معنا نداشت برای جامعه جزیره العرب. همین الان هم برای تمدن غرب زندگی بدون اینا معنا نداره. یکی از شاهان بعد از حکومت‌های همون موقع که شکست خوردن تسلیم شدن نه آمد که دیگه بخاطر شکست خورده بود مسلمان بشه، پیامبر یک هیئتی فرستاد، گفتن اینا بیان با مردم شما صحبت کنن که اسلام رو بهشون عرضه کنن، ما کسی رو مجبور نمیخوایم بکنیم به مسلمان، اسلام رو عرضه کنن، جلوشونه نگیر تو و خودت هم فلان. گفت ببین من خودم مسلمان میشم به شرطی که تو زندگیم تغییر پیدا نشه، دست از سر من بردار، به من نگیر دیگه، من مشروب نخور، زنا نکن و این حرفا، من نمیتونم بدون اینا، من مسلمونم با اینا، با مردم ما هم هر کار میخوای بکنی برو بکن، فقط علیه من نشورون شیم. از این شرطان. یا وقتی مغلا آمدن ایران، خب خیلی از اینا بعد چند دهه علمای ما مسلمونشون کردن، شیعهشون کردن. یکی از قدرتمندان بزرگ مغل که در دنیا در اروپا و آسیا پیشروی‌های بزرگی داشت، این با یکی از علمای شیعه ایرانی باش بحث میکنه و اینا، میگه اسلام اینجوری اینجوری، میگه خیلی دین خوبیه واقعا، توحیدت عدلت فلان نعمه، ولی من راستش بخوام هم وقتی هم که بودایی بودم همچی بودایی چیزی هم نبودم، از این بودایی الکیا، منو مسلمون نکن، دست از سر من بردار، برو بین مردم جاهایی که تحت قدرت منه میخوای اسلام و شیعه رو بگیم، من هرچی گوش کردم دیدم حرفات خیلی خوبه همش درسته، اما یکی من از زنان متعدد نمیتونم دست بکشم، از مشروب شراب نمیتونم دست بکشم. تفریح اصلی من قماره و اینا را چیزی نگو. که عالم اسلامی میگه خیلی حالا تو خودت اهلش نیستی، مانع مردمت نشو. او میپذیره به این شد، میگه من مسلمونم ولی اینجوری. او میگه حالا اسلامت تو دلش میگه دیگه، جرأت نمیکنه، میگه اسلامت به درد خودت میخوره، اقلا مانع مسلمانی دیگران نشو. بهش میگه بله همین که تو گفتی، یک بالاخره هم یک سطحی از اسلامه. ببینین تصور این که الان میگن حالا ما حکومت تشکیل دادیم و دهه 4 میبعد میگه آقا بالاخره همین شد الان حکومت اسلامی، جامعه اسلامی. بله شد و نشد، یه جایش شد یه جایش نشد، یه جایش کمتر شد یه جایش بیشتره. ما باید همش تلاش مستمر کنیم هرچی بیشتر بشه. اما این تصور که وقتی که یه جای جامعه و حکومت اسلامی به لحاظ سیاسی دیگه 100% یا 0% غلط، واقع بینانه نیست، ایدئالیستی است، تخیلی است، یعنی تن دادن تهش به شکست اسلام. به اسلام نمیشود، اسلام میشود، اسلامی بودن مراتب دارد. دومی که وقتی گفتی 0 و 100 میگی یا باید از بیخ همه چیز در جهان درست بشه، حکومت ها و تمدن ها از 0، یا نه، یا توحیده یا شرک کامل یا توحیده. اینجوری نیست، ارزش ها مطلقاً سیاسفیدن، ولی آدم ها جوامع بشری تمدن ها سیاسفید نیستن. ما و شما سیاسفید نیستیم، ما هممون خاکستریم. بعضی ها خاکستری متمایل به سیاه، بعضی ها متمایل به سفید، بعضی ها صبح سفیدترن از سیاتر میشن، بعضی ها ماه پیش سیاترن حالا سفیدتر شدن، آخرش ببینیم چی میشه. خود قرآن هم میفرماد شما اکثرتون اینجورید که خلتو عملا صالحا، اکثرتون اینجورید که عمل صالح و عمل فاسد با هم هر دوشو دارید تو چندتتون، یعنی هر روزتون که نگاه کنید یک چند تا ثواب دارید چند تا گناه دارید شما، که نه عادل مطلقی نه فاسد مطلقی. اینا رو تفکیک کرد. ببینید پیامبر اکرم وقتی که معاذ بن جبل رو میفرستن برای یمن، بعضی از مهاجرین و انصار آمدن بدرقه‌شون میکنن، پیامبر اکرم یکی از آخرین جمله‌هایی که بهشون میگن اینه که یا معاذ علمهم کتاب الله، کتاب خدا و معارف الهی رو بهشون آموزش بده، و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه، جامعه رو به لحاظ اخلاقی رشد بده. اینا که میگن دولت و حکومت فقط مسئول امنیت و اقتصاد، کاری به فرهنگ و اخلاق نباید داشته باشه، او دولت لائیک و سکولاره. دولت اسلامی مسئول قسط و عدالت اجتماعی، امنیت همه، حقوق مادیشون، تأمین زندگیشون هست، در کنارش مسئولیت فرهنگی اخلاقی داره. علمهم کتاب الله، حکومت یکی از وظایفش اینه که پیام انبیا رو، پیام خداوند رو درست آموزش بده در سطح جامعه، فرهنگ دینی رو درست منتشر کنه. و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه، تأدیب و تربیت اخلاقی اجتماع. حکومت باید توضیح بده هر دولتی هر مجلسی که من تو این یک سال 4 سال 10 سال تو برنامه 5 ساله من سطح اخلاق صالح اجتماعی رو چقدر و چگونه ارتقا خواهم داد. اخلاق صالحه حکومت وظیفه داره در برابر مسائل اخلاق جامعه، در برابر دین و معرفت دینیش. بعدم میگه که فقط ایجابی نیست، بعد سلبی هم داره. و امت امر الجاهلیه، اینو دقت کنید، شاهد مثالم الان اینه، امت یعنی بمیران. چی رو؟ امر الجاهلیه، هر چی که متعلق به فرهنگ جاهلیته، شرک و خرافه و جهل و ظلم و عقب ماندگی و فسق و فساد، اینا رو بمیران، مبارزه کن با اینا. الا یک الا داره، امر الجاهلیه همش نباید از بین بره، الا ما سنه الاسلام، مگر اون بخشی از ارزش ها و واقعیت های ما قبل انقلاب و دوره جاهلیت که اسلام اونها رو تایید و امضا کنه. یعنی چی؟ یعنی 100% اون چی که قبل از اسلام یا تو جوامع غیر اسلامی هست 100%ش باطل نیست که بگه از بیخ باید همش از بین بره. نه، یه چیزاییست که جزء ما سنه الاسلام هست، اسلام اونا رو تایید و امضا میکنه، جزء سنت اسلامی هم هست. همین شما برید توی جامعه غیر مسلمان وارد شید، نباید بگید آقا این جامعه از بیخ از اساس همشون فساد و گند و کفر و شرک و ظلم، همش باید از بین بره، خلاف توحید. هرگز این طور نیست، الا ما سنه الاسلام. تو اون جامعه برو میبینی یه سری ارزش اسلامی هست. خب الان جوامع شهرهایی هستن که مسلمان نیستن، از ما کمتر دروغ میگن، من دیدم به اندازه ما دروغ نمیگن. تو بازار به اندازه ما کلاه همو بر نمیداره. خب تو این بود او اسلامیه یا من اسلامیه؟ من مسلمانم، او اسلامیه. او عملش حسن فعلی داره. حالا حسن فاعلی یعنی که او فاعل انگیزش چیه؟ او بحث دیگری. نه ممکنه حسن فاعلی نداشته باشه، انگیزه خوبی نداشته باشه، برای منافع مادی خودشه، ولی بالاخره این عمل عمل درسته. شما این حسن حسن قبح فعلی و فاعلی رو حتما تفکیک بکنید تو ذهنتون. تو اخلاق اسلامی هر عملی، هر کس، تو فرد یا جامعه، یکی به عملش نگاه کنید، یکی جداگانه به عامل. عمل رو جدا از عامل بررسی کنید که آیا این عمل حسن یا قبح اخلاقی دارد یا ندارد. مثلا کمک به مظلوم خودش یه عمل خوبیه، هر کس بکنه این عمل خوبه. ظلم به او این عمل بدیه، هر کس با هر نیتی بخواد بکنه. خب حالا عمل ارزش گذاری کردی؟ مثلا رفتی تو یک جامعه میبینی نظم اجتماعی، رعایت حقوق همدیگه، حقوق همسایه، کنترل قیمت ها، اینا هم ارزشایی که اسلام دعوت میکنه، اینا هست. به عنوان عمل میگه این حسن فعلی یا عملی داره، این عمل عمل اسلامی است. حالا میای سراغ عامل. عامل کیه؟ اون فرد یا جامعه‌ای که داره به این سبک عمل میکنه. آیا اون عامل مسلمان و اسلامی است؟ نه، ممکن نباشه. ممکنه واقعا مشرک خرافی ملحد، ها؟ تو موارد دیگه هم هزار تا فساد اخلاقی و اینا داره. ولی این عمل عملی است که اسلام تایید کرده. اسلام راستگویی رو تایید میکنه، دروغگویی رو نفی میکنه. اسلام عدالت در بازار رو یک عمل اسلامی میدونه، ولو غیر مسلمان انجام بده این عمل اسلامی است. عکسش، ما بازاری، ما مسلمانیم، یک عمل غیر اسلامی انجام میدیم، یعنی کلاه هم دیگه رو برمی‌داریم. این عمل من مسلمان غیر اسلامی است، اون عمل او غیر مسلمان عمل اسلامی است. این راجع به عمل. حالا میای سراغ عامل. یعنی تو میگی اون عملش از من بهتره؟ یعنی او از من بهتره؟ یعنی من مسلمان شیعه اثناعشری نماز روزه اینا، یعنی او کسی که کافره او از من بهتره؟ نه، خب اون عملش از عمل تو بهتر و اسلامی تر است در همین یک بود، نه تو همه ابعاد. تو هم باز یه جای دیگه یه عملی داری، عمل تو اسلامی، عمل او غیر اسلامیه. این عمل. اما عامل چی؟ عامل دیگه به انگیزشه، نیتش چیه، هدف تو چیه. ممکنه یک کسی یتیم خونه را بندازه، یک آنمه به جامعه خدمت کنه، ولی هدفش این باشه که رئیس بشه، محبوب القلوب بشه. هدفش اینه، خدمت میکنه ولی هدفش اینه مثلا رأی بیشتر دادن. خب عملت اسلامیه، خودت اسلامی نیستی، هدفت اسلامی نیست. از اون طرف یک کسی نیتش خدمت به خلق برای خدا، نیتش درسته، حسن فاعلی داره، فاعل درسته، اما عملی که انجام داد یه عمل فاسد بود. پس ما عامل و عمل رو از هم دیگه، وقتی عمل رو داری بررسی میکنی، انظر الى ما قال و ما عمل، لا تنظر الى من قال و من عمل. نگاه نکن کی داره این حرف رو میزنه و کی داره این کار رو انجام میده. وقتی داری عمل و حسن و قبح فعلی رو، خود عمل رو بررسی میکنی، بگو آقا این عمل، این حرف حرف درستیه، ولی یک کافر گفته این حرف درسته. این ابزار رو یک کافر، یک مشرک، یک بیدین اختراع کرده. این ابزار به درد بشر میخوره. این ابزار چیز خوبیه، میشه باهاش خدمت کرد به بشر. اگه با همین ابزار خیانت کردی تو خائنی نه ابزار، خدمت کردی تو خادمی نه ابزار. این ابزار به درد خدمت و خیانت هر دوش میخورد، تو خادم یا خائنی. اما اگه ای وقت داری راجع به اهداف فاعل و کننده بحث میکنی، اینجا اتفاقا روایت داریم، فقط نگاه نکن چی میگه، ببین کی داره میگه، اینم دقت کن. چون اینجا داری راجع به فاعل بحث میکنی که آیا من اینو بپذیرم نپذیرم، با اینا باشیم با اونا باشیم، این دشمن دوست. اینجا به کننده، گوینده و کننده باید توجه داشته باشه، اینا تفکیک میشه از هم. پس اینم حواستون باشه، پیامبر فرمود میری اونجا، امر جاهلیت هر جا دیدی بمیران مگر اون چه که اسلام قبول داره. اسلام چی رو قبول داره؟ هر چیزی اونجا دیدی، هر ساختار، تشکیلات و امکاناتی که به درد عدالت میخوره، به درد گسترش توحید میخوره، اخلاق صالحه رو تقویت میکنه، ها؟ از کفر و ظلم و خشونت و اینا رو دفع میکنه، کم میکنه، اونها رو یه وقت عبه نبری، اونها رو عبه نبری دیگه. از ژاپن تا آمریکای لاتین هر جا رفتی نکات اسلامی دیدی تو زندگیشون، اونا رو که نباید عبه میبری، اونا رو باید تقویت کنی. بگی این بودش اسلامی بود. لذا الان تو هر جامعه، تو هر خانواده، تو هر کشور، راجع به هر فرد، حتی من و شما، به هر کسی باید یک کارنامه باز کنی، نمره های متعدد، اینجوری که کلا این بعد کلش این خوبه. ما همچی کسی نداریم، همچی جامعه نداریم که کلش خوب و اسلامیه، کلش ضد اسلامه. نمره باید بدی. بگی آقا صفات اسلامی، ارزش های اسلامی مثلا 100 تاست، یکیش مثلا صدقه، امانت داریه، نمیدونم محبت و عشق و عاطفه است، هر شبت که منطقی بودنه، نرمشه، عباداته، چیه چی، نه همه رو بگی. البته همهش هم در یک سطح نیست، بحثش بالاتره. به حسب ارزش اون ارزش، به حسب ارزشمندی اون ارزش، به هر فرد، هر خانواده، هر شهر، هر ملت، هر تمدنی میشه نمره های جداگانه داد. مثلا بگی آقا ما رفتیم فلان شهر، فلان کشور رفتم، 6 تا صفت اسلامی در اینا هست، نمرش 18، ولی مسلمان نیست، برای دنیا هم انجام میدن، برای خدا نیست. ولی خب فواید دنیاویشو که میبینن، فواید اخرویشو نمیبینن، نتایج اخرویشو نمیگیرن، نتایج دنیاویشو که میگیره که. چون شما وقتی راست میگی، هم فواید دنیاویت گیرت میاد، همه بهت اعتماد خواهند کرد، دوستانت بیشتر میشن، دیگه لازم نیست قسم بخوری و اینا، تا بگی همه میگن درسته، بهت بیشتر اعتماد میکنن، بیشتر رجوع. فواید دنیاوی داره دیگه، یه فواید اخروی هم داره. اگر کسی فقط دنیا رو قبول داره، مادی، فواید دنیاویشو میبره. جامعه‌ای که کمتر دروغ بگن راحت‌تر زندگی میکنن، جامعه‌ای که خشونت کمتر باشه کمتر آثار خشونت رو میبینه، خب راحت‌تره دیگه. اگه آخرت خدا و آخرت رو قبول داری، نتایج اخرویش هم که اصلش اونجاست، ابدیته، اون رو میبری. اگه قبول نداری، میگی من خدا و آخرت رو قبول ندارم، خب چیزی که قبول نداری که دیگه نخواهید دید و نخواهید داشت، نتایج آخرتش رو نمیبینی، ولی نتایج دنیاویش رو که میبینی. که ما باید به دنیا و آخرت به هر دوش توجه کنیم. حضرت امیر مالک و فرستادن مصر، شمال آفریقا، که بین راه شهید شد، بهش فرمودن حواست باشه، قبل از تو حکومت‌های متعددی بودن، خوب و بد. بعضی از این حکومت‌ها خوب حکومت کردن، ولی مسلمان نبودن. این تو نهج البلاغه فرمان مالکش داره. نکنه بری اونجا بگی از ریخ همه هر چی که هست باید نابود بشه. نه، یه سری فضائل اسلامی الهیه، اونا رو تایید کن، حمایت کن. بعضی آدماشون که تو جامعه اونا بودن آدمای درستی هستند، مسلمان نبودن ولی آدمای صالح و مصلحی بودن، اونا رو دفع نکن، جذب کن. دقت میکنید؟ در این حال 100% انقلابی بودن. و یکی هم که باز در اینجا بهش اشاره میشه، این صفت ثابت همه انبیا و اولیاست که شما اگه بخواید یک جامعه اسلامی سیاسی بسازید، جامعه تو درست کنید، باید اونا باورت کنن و بهت اعتماد کنن که یک، تو طهارت اقتصادی داری، به لحاظ اقتصادی نجس نیستی. چرا خداوند میفرماد تمام انبیا وقتی میامدن سراغ امتهاشون، همزمان با دعوت به توحید و عدالت و حتی قبل از او، برای که مردم باور کنن، این نیامده یک کلای از این نمد برای خودش درست کنه، این آمده به مردم خدمت کنه، نیامده سواری بگیره. به همه‌شون می‌فرماد خداوند وقتی آمدن همه این جمله رو گفتن که ما اسألکم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین. همه انبیا آمدن به مردم، به ملت‌ها در طول تاریخ گفتن آقا، آقایون، خانوما، من نیامدم ارباب شما بشم، نیامدم بگم اونا بیان پایین از روشونهاتون من سوارتون بشم، نیامدم بگم حالا که من دارم شما رو میخوام نجات بدم، ببرم به بهشت، شما سهم اضافی از دنیا، از بیت المال به من بدید، بیشتر از شما باید بخورم، بیشتر از شما باید بپاشم، بیشتر از شما باید تفریح کنم. من نمیگم در برابر خدمتی که من به شما میکنم در تعلیم و تربیت و جهاد، شما در برابرش به لحاظ اقتصادی به من مدیون میشید، من مزدمو میخوام از شما، من مزدی از شما نخواهم خواست. مثلا یکی از شرطایی که اگه میخواید بفهمید ای عارف قلابیا، عرفانای قلابی با عرفان حیری چیه، یکیش هم اینجاست. اینایی که معمولا مرید و مریدبازی و دکون وا میکنن، تهش یه چیزی برای خودشون میخوان، یعنی میگه که مریدی باش، یعنی کم کم میبینی پا میشن نوکریشو میکنن، کلفتیشو میکنن، براش هی چیز میارن بخوره، بیشتر باید بخوره، به جای بهتر بشینه، بهتر بخوابه، به لحاظ تامین، کم کم مسائل مختلف از جنسی به هر دو معنا برابر میشن. مریداشون کلاه مریدا رو برمی‌دارن، دعوت به خود میکنن. اما انبیا و اولیا اگر جاذبه‌ای دارن، به قول اینا کاریزما، و به قول ما کاریزما، کاریزما منشأش یه مشکل روانشناختی در مخاطب و یک تأثیرگذاری مادیه به لحاظ روحی روانی. کاریزما نیست، جادو. کاریزما از سنخ جادو میشه. و اینی که هست جاذبه انبیا و اولیا، کاریزما به اون مفهوم عام نیست. کاریزمای خاص با منشأ و آثار و شرایط خاصه. محبوبیت، قلب القلوب بید الله. اینکه خداوند میفرماند سیجعل لهم الرحمن ودا، هر کس برای خدا خالصانه خدمت به خلق بکنه، خداوند ود، عشق و محبت اونها رو به زودی و قاطعانه، یجعل الرحمن، اون هم خدای رحمان با صفت رحمانیتش، یک رحمت و عشق عامی رو در قلب همه نسبت به اون شخص ایجاد میکنه. اصلا یه مرتبه همه میبینن دوستش داره. امام اصلا تملق هیچ کسی نمیگفت. این اگه میرفت تو جلو شد میگفت آقا چاکین قربان اجازه بدم فلان، نه خب بیا بهبه در آغوش میگیره فلان، اینجوری نبود. خیلی همیشه ساکت سرش پایین، ولی همه عاشقش بودن، برای که اصلا او اقدامی نکرد برای این مسیر که کسی دوستش داشته باشه، خدا کرد. بعد بچه‌ها تو منطقه امام ندیده شهید داشتن میشدن، آخرین حرفاش بود که سلام ما رو به امام برسون، نه کسی برگشت. بگو آقا ما تلاشمون رو کرد. این سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا میگه تو برای من عمل کن، خدمت به خلق بکن، ولی برای من، نه برای اونا، جلب توجه اونا. من یک کار میکنم همه عاشقت بشن. ما اسألکم علیه من اجر. هر جا دیدید کسانی تو صحنه دینی سیاسی عرفانی آمدن جلو افتادن، تهش یه چیزی از شما میخوان، یه چیزی دنیوی، برای خودش، برای منافع خودش. او خدایی نیست، مرید میخواد زیاد بشه، هدیه براش خیلی بیارن، مدام هی اسمش رو ببرن یه برور. انبیا آمدن یک حرف، الان هم به شما بگم همینان طلبه روحانی که هر کسی بخواد با مردم تأثیر بگذاره حرفش، باید او رو باور کنن که آقا من برای خودم دنبال چیزی نیستم. تو بیره بعد اونا به اعتماد میکنن عاشقانه، اگر عملا ببینن عاشقانه دنبال از را میفتن. اینکه قرآن میفرماد ان کثیر من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، بسیاری از روحانیون ادیان قبل، مسیحیت، یهود، اینها اول حرفای معنوی میزنن، بعد دنبال یاکلون اموال الناس، خوردن مال مردم بودن، با شعار دین و آخرت و اخلاق دنبال مال مردم بودن. قرآن صریح میفرماد، بعد میفرماد و یصدون عن سبیل الله، اونها راه خدا رو بستن، اونا نذاشتن مردم بیان به راه خدا، اونا مردم رو بیدین کردند. همین باعث شد که امروز در غرب و کشورهای مسیحی و یهودی ناش می‌بینید سکولاریسم و لامذهبی حاکمه. فسق و فجور ارزش میشه. بی‌ناموسی ارزش میشه. دینی بودن یه امر غیر منطقی به حساب میاد. خداوند در قرآن اینو می‌فرماد، میگه بسیاری از روحانیون مسیحی و یهودی و این ادیان الهی لیاکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم خور شدن. اموال مردم رو برام میکشیدن به اسم دعوت به دین و خدا و آخرت. نظر داشتن، دنبال نام منافع خودشون بودن به اسم خدا و اخلاق و معنویت. و یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو بر مردم میبستن. حالا اون نکاتی که عرض کردم دقت بفرمایید. نکته دیگه اش اینه که ما درسایی که از پیامبر اکرم، پیامبران به طور عام و پیامبر اکرم به طور خاص در سنت سیاسیشون میگیریم، چون ما اول قرار شد از پیامبر اکرم شروع کنیم بعد سراغ اهل بیت بریم. یکی دیگه از این درس‌ها که از کتاب قرآن و از سنت سیاسی پیامبر می‌گیریم اینه که چه قبل از پیروزی چه بعد از پیروزی از این جهت براشون فرق نمی‌کرد. در هر دو حال، شکست و پیروزی، چه وقتی که به اصطلاح امروزی یا اپوزیسیون بودن، چه وقتی که پوزیشن حاکم بودن، چه وقتی که در مکه تحت تعقیب و شکنجه و جلسات مخفی بودن تو خونه‌ها، جلسات مخفی بود دیگه در مکه، چه بعد از هجرت به مدینه که حکومت اسلامی تشکیل شد و اینا در موضع حاکمیت قرار گرفتن. در هر دو حال سنت سیاسی پیامبر دعوت و جهاد، دعوت به حق و توحید و عدالت به لحاظ نظری و جهاد در راه حاکمیت توحید و عدالت به لحاظ عملی. یعنی انقلابی انقلابی است، اگر حکومت دستش نیست انقلابی ضد حکومته، یعنی تلاش میکنه برای اصلاح حکومت اولا، اگر شد، اگر نشد براندازی حکومت، اگر شد اصلاح، اگر نشد انقلاب. انقلابی پس از تشکیل حکومت که حکومت انقلابی تشکیل داده، بازم همون دنبال دعوت و جهاده، منتها حالا با ابزار بیشتر، با امکانات بیشتر از موضع حکومت، و با خطرات و آسیب‌های جدیدی که قبلا نبود. مثلا قبلا انقلابیون در معرض فاسد شدن به لحاظ مالی و اقتصادی و سیاسی نبودن، چون تحت فشار بودن، در اختیار نبود چیزی، در اختیارشون نبود، ولی بعد از حکومتی خطر اضافه میشه. قبلا بودا ولی حالا تشدید میشه. قبلا خطر کشته شدن و اینا بود، بعد از حکومت این خطر کمتر میشه ولی خطر فاسد شدن بیشتر میشه. بنابراین جهاد و دعوت تمام نمیشه چه وقتی که تو مکه با یک جمع کوچک در محاصره با یک مشت وحشی با اخلاق خشن و مشتهای قدرتمند که حاکم بودن بر جزیره العرب و بر مکه و یه مردم بی‌معرفت، مردمی که اصلا سطح شغلشون اینقدر پایین بود شما درست‌ترین حرفا رو بایشون می‌زدی نمی‌فهمیدن چی میگی. این بدتر از دشمنه. همین الانش هم همینطور ما تو جامعه خودمون و همه جوامع اسلامی یکی از موانع مردم پخمه، اقشار پخمه. میدونید یکی از دلایل غیبت امام زمان همینه؟ در روایات داریم ایشون باید یه وقتی بیان که فقط طاغوت ها جلوش بیستن، دیگه یه بخشی از ملت ها جلوش وای نستن. بشریت باید به این بلوغ و رشد و آگاهی برسه که وقتی ایشون میاد دوباره همون کار رو باش نکنن که با همه انبیا عقب کردن. باز را نیفتن تو کوچه ها دنبالش سنگ بدنن بگن مجنون، ساحر، شاعر، کاذب، کذاب. فقط دشمنان بشر در برابرش صف بکشن. ملت ها تا میاد بفهمن چی میگه. الان صد شغل ملت های دنیا و اینا واقعا قرن به قرن بالاتر میره. خطرات هم بیشتر میشه ولی خدمات هم داره بیشتر، آگاهی هم داره بیشتر میشه. پس یک مانع پیغمبر اون جمع کوچک فاسد عهد بخور بخور همون پنج تا خصلتی که عرض کردم که بر مردم جاهل مشرک حکومت میکردن، اصلا اجازه نمیدادن پیغمبر حرفی بزنه. پیغمبران میگفتن انا به ما ارسلتون بهی کافرون، بقیهش هم تا شعار بود. سنت های ما رو دارید به هم بریزید، انسجام اجتماعی رو میخواید شما به هم بریزید، انسجام اجتماعی، وحدت اجتماعی رو به هم بریزید حرفا. بعد آخرش گفت آقا حتی اگر حرف من بر ارزش های جامعه شما چیزی بیفزاید، اهدا همون جملات که عرض کردم بیفزاید، نه که نفی کنم، بازم نمیپذیرید. تاش گفت آقا جون دیگه حوصله بحث با تو رو نداریم، ما با اون چه که شما به خاطر اون فرستاده شده اید یا خودتون مدعید شما رو فرستادن کلن از بیخ کافرین، برد و مال کارت. اینا مانع هم الان هم همین این تقسیم بندی مال الان هم هست. یک عده اقلیت صاحبان قدرت و ثروت مترفین نمیذارن کار کنی، شعاره قشنگ هم پیدا میکنن، سنت های اجتماعی، انسجام اجتماعی، جامعه رو مختل نکنید، افراطی نباشید، وضعیت رو به هم نریزید. این شعرها چیه میگید؟ انت شاعر؟ شعر همه نمیگی برای ما؟ شعر و شعار و اینا خشن و قدرتمند، رسانه ها و افکار عمومی دستشون. دو، مردم نفهم، بخشی از مردم که نفهمن، تفاوت بهترین حرف و بدترین حرف رو نمیفهمن، حتی شعرهای بد رو با افتخار زبان جاری میکنن و میگن. جامعه که دخترش رو زنده به گور میکنه سر قبر دخترش گریه هم میکنه، بت میپرسته، خودش هم میدونه اینا نه خودشون کاره این نه نماینده کاره هاین، چون وقتی سوال میکنی جوابی ندارن، توده بی‌معرفت. خب پیامبر در سنت سیاسیشون نه از اونا وحشت کرد نه از اینا، کلمه حق رو گفت و گفت و گفت و روشن کرد. فحش و اهانت، بله. بعضیا میگن آقا حرفای انقلابی اسلامی بزن ولی یک جوری نزنی که بهت فحش بدن، یه کاری نکنی وقت اهانت بشه، میشه افراطی‌گری. خب اول برو پیغمبر رو درس به پیغمبرا بده که می اومدن جامعه، بخشی از جامعه و قدرت ها رو علیه خودشون تحریک میکردن. آقا میدونین قبل از اینکه پیغمبر ادعای رسالت کنه تو مکه کاملا محترم بود، همه بهش احترام میذاشتن. اصلا این لقب امین مال قبل از بعثته، مشرکین ایشون رو امین میدونستن، بزرگان قریش ایشون رو دوست داشتن، بهش احترام میذاشتن. خودش آمد همه رو علیه خودش درگیر کرد. بهش هم بعدا گفتن چی میخوای تو چی کم داشتی؟ اینکه خدا بهت پیام داده و فرشته ها آمدن و باید حرف زدن، اینا که همش کشک دروغه. ما که میدونیم، حالا به همش عوام میگیم، ما که میفهمیم بازی در آوردی، ولی برای چی بازی رو در آوردی؟ تو که پیش همه ما احترام داشتی، الان چیه مشکلت؟ سهم تو قدرت میخوای؟ هر جا میخوای مسئولیت مال تو، ثروت میخوای، هر چقدر میخوای بهت میدی. میخوای ازدواج کنی، از بهترین خانواده ها، بهترین دختران فلان، اینا گفتن دیگه. پیامبر نگاهی کرد، سکوتی کرد و لبخندی زد و گفت اگر ماه رو در دست چپ من و خورشید رو در دست راستم بگذارید، تمام دنیا رو یک جا دست شما باشه و شما بخواید و بتونید به من بدید، این مسیر ادامه خواهد یافت. من دست از این حرفو بر نمی‌دارم. شما باور نکردید هنوز. چون باور نکردی داری حرفا رو به من میزنی. یک عده میگن ما انقلابی مذهبی حرفای خوب خوب میزنیم تا وقتی که دشمن پیدا نکنیم. پیامبر گفت تا دشمن پیدا کرد. دوستاش شدن دشمنش، فامیلش شدن دشمنش. سنگ و فحش و اهانت وحشت نکرد، سختی ها رو تحمل کرد، همطور تک تک و خانواده خانواده مسلمان کرد. بعدم که حکومت اسلامی تشکیل گرفت، دشمنان بیشتری در برابرش صف کشیدند.